بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 364 سوره فرقان آیات 44 تا 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. آیه 44 ادامه بحث قبل هست. در جلسه گذشته و آیاتی که خوندیم رفتار مشرکان مورد آسیب شناسی و نقد و بررسی قرار گرفت، از جمله اینکه اونها در مواجهه با حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله با توهین و تحقیر و تمسخر برخورد می‌کردند و هیچ برهانی دستشون نبود و از دیدن آثار مربوط به هلاکت اقوام پیشین هم درس نمی‌گرفتند. بعد خدای متعال فرمود که اینها کسانی هستند که به جای اینکه معبودشون الله باشه، اینها از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنند و لامپ سوخته شدن. کسی که لامپ سوخته شده باشه تو دیگه نمیتونی هدایتش کنی، نمیتونی روشنش بکنی. این قابلیت هدایت رو از دست داده، تابع هوا و هوس خودش شده و اگر بیاد خدا پرست بشه باید هوا و هوس رو رها کنه. بنابراین با بت پرستی خوشه، چون بت پرستی منافاتی با هوا و هوس او نداره. لذا در آیه 44 می‌فرماید که اینها، یعنی همون کسانی که در آیه 43 فرمود ارائیت من اتخذ الهه هوا، می فرماید اینها یا باید از طریق سمع هدایت بشن، که سمع بحث وحی دیگه، این وحی رو هم که توی پیامبر داری برای اینها می خوانی و به اینها ابلاغ می کنی، یا باید از راه پیامبر درونی یعنی عقل اینها قابلیت هدایت در خودشون به وجود بیارن، در حالی که اینها هم راه سمع رو بستن هم راه عقل رو، یعنی هم ارتباط خودشون رو با پیامبر بیرونی قطع کردن هم ارتباط خودشون رو با پیامبر درونی. اینه که تبدیل شدن به لامپ سوخته و قابلیت هدایت رو از دست دادن. از این نظر میتونیم بگیم به لحاظ قوای معرفتی و محرک‌های معرفتی و انگیزشی شبیه حیوانات شدن. یک حیوان در رفتار و حرکات خودش در تأثیر غرایز خودش حرکت میکنه، خوردن و خوابیدن و خشم و شهوت و امثال اینها. منتها اینا رو باید بگیم از حیوان بدترن. چرا؟ به خاطر اینکه حیوان ظرفیت پیامبر درونی و بیرونی رو که نداشت، نه از عقل برخوردار حیوان، نه برای حیوانات پیامبری از سوی خدا میاد. اما اینها مشرکان هم از ظرفیت پیامبر درونی یعنی تعقل برخوردار بودن، عقل خدا به اینها داده، و هم از ظرفیت پیامبر بیرونی میتونستن بهره‌مند بشن، اما از هیچ کدوم استفاده نکردن. بنابراین باید اینها رو بگیم که جایگاهشون در مرتبه پایین تر از حیوانات قرار میگیره. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. ای پیامبر، نکنه تو فکر میکنی که بیشتری اینها اهل سمع و عقل هستند؟ یعنی تو ظاهراً امیدوار هستی که اینها به وحی الهی ایمان بیارند، گوش بدن به وحی، یا از عقل خودشون استفاده بکنند و به توحید برسند. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کنایه از این که اکثریت اینها اهل سمع و عقل نیستند، اهل وحی و عقل نیستند. انهم الا کل انعام، نیستند اینها به لحاظ ظرفیت های وجودی که اکنون برخوردارند مگر همچون چارپایان. بل هم اضل سبیلا، بلکه می شود گفت که اینها از اون چارپایان هم گمراه ترند. عرض کردم دلیلش اینه که چارپایان استعداد و ظرفیت سمع و عقل درشون نیست، اما در اینها بوده و اینها خودشون با عمل کرده خودشون از بین بردند. پس عقل و سم، یعنی عقل و وحی که ویژگی و ممیزه انسان از حیوانات هست، در اینها یافت نمیشه، از بینش بردن در واقع. الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم و کان الکافر على ربه ظهیرا. خب نتیجه این از دست دادن سمع و عقل در مشرکان اینه که اینها بت‌ها رو میپرستند که نه نفعی به اینها میتونن برسونن و نه ضرری به اینها میتونن برسونن، مطلبی که در آیه 55 بیان شده. اما در فاصله آیه 45 تا آیه 54 5 برهان برای توحید ربوبی حضرت الله ذکر شده که اگر مشرکان بتونن از اون وضعیتی که درش قرار گرفتن خارج بشن و تأملی بکنن در این 5 نشانه‌ای که براشون ذکر میشه، امید هست که لااقل بعضیاشون هدایت بشن، یعنی از اون وضعیت سوختگی خارج بشن. نمیشه لامپ سوخته رو احیا کرد، اما آدمیزاد این ویژگی رو داره که اگر بیاندیشه، تصمیم بگیره، فکر بکنه، ولو سوخته ولو مرده میتونه خودش رو احیا بکنه. با چی احیا بکنه؟ با سمع و عقل، با وحی و عقل، همطور که زمین مرده میتونه خودش رو احیا بکنه. خب این براهین چیه؟ برهان اولی که اشاره شده بحث خورشید و سایه هست. می‌فرماید که این ما هستیم که سایه رو با خورشید ایجاد کردیم و ما هستیم که این سایه رو از بین می‌بریم. برهان دوم بحث آفرینش شب و روز هست. آفرینش خواب و بیداریه. خدای متعال می‌فرماید که ما هستیم که شب رو برای آرامش شما ایجاد کردیم، درش میتونید بخوابید، آرامش پیدا بکنید، و روز رو برای فعالیت‌های شما. برهان سوم ارسال باران هست و پیش از باران ارسال باد هست به عنوان مژده دهنده باران. ما با این باران زمین مرده را زنده می‌کنیم و همینطور از این آب باران انسان‌های بسیاری استفاده می‌کنند، چون تشنه میشن دیگه. مثل همون زمین بایر، اینها هم از آب استفاده می‌کنند برای حیات خودشون. مثال چهارم، برهان چهارم، بحث حضور آب شور و شیرین در کنار همه. میگه ببینید اینها در کنار هم اما با هم مخلوط نمیشن. نگاه کنید در دریاها، در ساحل که آب شیرین وارد دریا میشه، یک لایه ای از آب شیرین درست میشه و آب شور، چون چگالی اینها متفاوت هست، با هم مخلوط نمیشن. این هم باز از کارهای خدای متعال هست. و برهان پنجم، بحث آفرینش انسان از نطفه هست، از آب، یعنی نطفه. بعد که انسان بزرگ میشه، از همین مسیر یک دختر و پسر نامحرم با هم ازدواج میکنن که شرایط ازدواج رو دارن، صاحب فرزندانی میشن و قوم و خویش های سببی و نسببی رو شما شاهد هستید. خب اینا الان چه ربطی به بحث ما داره؟ یک آیه وسط خدای متعال آورده و اون اینه که فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. آنگونه که بعضی از مفسران فرمودن و من در تفسیر تسنیم جلد 61 ذیل همین آیه این مطلب رو دیدم، می‌فرمایند که این نمونه‌های پنجگانه‌ای که ذکر شد برای تنبه مشرکین عیناً در مورد رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله، در مورد رهبری الهی و در مورد وحی و قرآن کریم و حکومت اسلامی مصداق داره. خب سوره فرقان البته در مکه نازل شده و ثقل و تأکیدش روی نبوت رسول گرامی اسلام هست، ولذا جهادی هم که اینجا مطرحه جهاد فرهنگیه، یعنی شما با محوریت همین قرآن کریم و وحی الهی با مشرکان به مبارزه خودتون ادامه بدید. امید هست که برخی از اینها لااقل متنبه بشن. اگر با مثالهایی که گفتیم این تشبیه رو بخوایم تکمیل بکنیم، به این صورت میشه که مشرکان سایه هستند و رسول الله خورشید هست. ای مردم، از سایه بیایید بیرون، خودتون رو به خورشید برسونید. مشرکان شبند و رسول الله روزه. مشرکان زمین مردند و رسول الله همون باد و بارانیه که اومده برای اینکه مشرکان به عنوان زمین‌های مرده رو زنده بکنه، یعنی با آب وحی زنده بشید. از آب وحی بنوشید، سیراب بشید و زنده بشید. این آب شور و شیرین کنایه از موحدین و مشرکینه. پیامبر و موحدین آب شیرینند، قابل استفاده هستند. مشرکان همچون آب شورند. در جامعه در مکه شما هر دو گروه مشرک و مؤمن هستید، ولی بین شما یک حائله، یک برزخی هست، یک امری هست که باعث میشه شما با هم قاطی نشید. یعنی ای مسلمانان، همچون دو دریای آب شیرون و شور، فاصلتون رو با هم دیگه حفظ بکنید، مراقب باشید، از مشرکان تبعیت نکنید، سبک زندگی خودتون رو حفظ بکنید. به این ترتیب شما از اون مشکلاتی که مشرکان با پرستش بت‌ها گرفتار شدن، که عبارت است از پیروی هواهای نفسانی و در نتیجه سقوط به درجه حیوانیت و بلکه پایین تر از اون، شما از اون مشکلات نجات خواهید یافت. شما ارتقاء وجودی پیدا میکنید. شما به لقاء الهی نائل خواهید شد. خب حالا ترجمه بکنیم این چند آیه رو. خب عرض کردیم که اینجا اثبات توحید ربوبی داره صورت میگیره با 5 تا مطلب. 1. علم تر الی ربک کیف مد الظل، خطاب به رسول الله هست صلی الله علیه و آله طبق روال قرآن، ولی در واقع خطاب به همه انسان هاست. آیا نگاه نکردی ای پیامبر؟ بعد بگیم که ای انسان آیا نگاه نمی کنی الی ربک کیف مد الظل، که رب تو چگونه سایه را گسترانده است؟ ولو شاء لجعله ساکنا، خب اگر خدای متعال میخواست میتونست این سایه رو ساکن قرار بده، جلوی حرکت زمین به دور خورشید رو بگیره، این سایه ساکن میشه دیگه. بعد مگه شما میتونستید در زمین زندگی بکنید؟ شب سایه خورشیده دیگه، اون سمتی که خورشید نیست شبه. خب شما یه طرف شب باشه یه طرف روز باشه، اون طرفی که روز همه از گرما از بین میرن، اون طرفی که شب همه از سرما از بین میرن، تموم میشه دیگه. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، سپس قرار دادیم ما خورشید را بران سایه دلیل، یعنی سایه علامت وجود خورشیده و دلیل وجود خورشید هست. خب اینجا حالا یک بهره برداری دیگری هم میشود کرد، یعنی یه وقت ما از این پدیده های عالم که با نظم داره حرکت میکنه، از همین حرکت خورشید و زمین و ماه و اینها پی به ناظم میبریم، چنان که از سایه پی به صاحب سایه میبریم. خب حالا برعکسش هم هست، از خورشید پی به سایه ببریم، از ناظم پی به نظم ببریم. چرا عبور نمی کنید از ظاهر عالم به باطن عالم؟ چرا از این مخلوقات خدا عبور نمی کنید به خود خدا؟ چرا به خورشید ظاهری توجه می کنید، به خورشید آفرین توجه نمی کنید؟ ای دوست، شکر خوشتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی یه قمر بهتر یا آن که این تلعلو از او هست؟ شما چرا به پشت این مراجعه نمی کنی؟ این قند و شیرینی قند رو که می بینی ببین کی ساختدش؟ خورشید رو می بینی، سایه خورشید رو می بینی، به خورشید آفرین توجه بکن، ببین چه کسی این خورشید رو آفریده. چرا خدا رو نمی بینی؟ چرا رب رو نمی بینی؟ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ما همطور که این خورشید رو گستراندیم، سایه رو گستراندیم، این حرکت رو به وجود آوردیم، حرکت خورشید و ماه و زمین رو، ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، به همین شکل هم میگیریم این سایه رو به سوی خودمون، برش میگردونیم به سوی خودمون. قبضا یسیرا، یه گرفتن خیلی آرام و آهسته و آسون، یعنی این آوردن و بردن این سایه و خورشید و زمین اینا خیلی چیز برای ما کار سختی نیست. 2. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، خدا همون کسیه که قرار داد برای شما شب را به عنوان یک پوشش، و نوم سباتا، و خواب را به عنوان آرامش برای شما قرار داد. شب میاد میخوابید، آرامش پیدا میکنید. و جعل النهار نشورا، و قرار داد روز رو به عنوان مایه خیزش و حرکت و فعالیت و تلاش. روز که میشه فعالیت میکنید، کار میکنید. حالا شب چیه؟ شب سایه خورشیده دیگه، لذا ادامه اون اومده. 3. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، خدا و رب شما همون کسیه که فرستاد بادها را به عنوان مژده‌رسان باران، بین یدی رحمته، پیشا پیش رحمتش، یعنی قبل از باران یه بادی میاد مژده میده به شما که بارون قراره بیاد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، بعد از اون باد ما فرو میفرستیم از آسمان آبی پاک و پاک کننده. ماء طهور هم پاکه هم پاک کننده است. چرا؟ لنحیی بهی، تا زنده کنیم به وسیله اون آب بلدتن میتا، سرزمین های مرده را. و نسقیه و بنوشانیم اون آب را، مما خلقنا انعاما، از آنچه که به عنوان چهار پایان آفریده ایم، و اناسی کثیرا، و انسانهای بسیاری را. اناسی جمع انسان هست، یعنی غیر از این که با این باران زمین مرده رو حیات میبخشیم، مایه ادامه زندگی چارپایان و انسانها هم همین آب هست، چون بالاخره آب بارانه که آب شیرینه و میاد در رودخانه ها سرازیر میشه، در کاریزها جریان پیدا میکنه و ما استفاده میکنیم. ولقد صرفناه بینهم، ما به شیوه های گوناگون اینها رو در میان مردم ایجاد کردیم، لیذکروا، تا پند بگیرند، اما فعبا اکثر الناس، بیشتر مردم سرکشی کردند، فعبا اکثر الناس الا کفورا، امتناع کردند، نخواستند اکثر مردم الا کفورا، مگر ناسپاسی را. یعنی انتخاب اکثریت مردم ناسپاسی بود، به جای اینکه شکری نعمتهای الهی بکنند ناسپاسی کردند. خب یک بحث اینجا هست سر ضمیر صرفناهو. این ضمیر صرفناهو رو مفسران بعضیا به باد زدن، بعضیا به باران زدن، بعضیا به قرآن کریم زدن. ایرادی هم نداره که هر سه تا معنا باشه. صرفنا یعنی از تصریف دیگه، یعنی به شیوه های گوناگون آوردن. اگه باد باشه بادهای متنوع داریم، اگه باران باشه بارانهای متنوع داریم، در مکانهای مختلف به شکلهای مختلف، باران آرام، تون، تگرگ، معمولی. اگرم قرآن باشه یعنی صرفنا هذا القول، ما قرآن رو در بحث توحید ربوبی و ادله توحید ربوبی به شکلهای مختلف برای شما این بحث توحید ربوبی رو بیان کردیم و بیان میکنیم. یه بار مثال میزنیم به خورشید و سایه خورشید، یه وقت به شب و روز و خواب در شب، یه وقت به باد و باران و احیای زمین مرده و همینطور تأمین آب انسانها و حیوانات. اما به هر حال بیشتر مردم ناسپاسی میکنند. پس صرفنا قرآن را، یا صرفنا باد را، یا صرفنا باران را، هر کدوم که باشه میفرماید که اینها همه برای یادآوری نعمتهای الهی و تحکیم ربوبیت خدا هست. اما فعبا اکثر الناس الا کفورا، انتخاب بیشتر مردم کفرانه، نه شکر، اکثریت شکرگزار نیستند. خب حالا وارد بحث جهانی شدن این وسط، وارد بحث جهانی شدن بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و اسلام میشه. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، ای پیامبر، اگر ما میخواستیم در هر منطقه یک پیامبری رو به عنوان هشدار دهنده مبعوث میکردیم، اما تو کافی هستی به عنوان یک پیامبر برای همه جهانیان، رسالت تو جهانیه، با وجود تو احتیاجی به این کار نیست، منتها با این شرط، فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نباید بکنی، اطاعت نکن از کافران. خب پیغمبر که اطاعت نمی کرده، باز این مخاطبش ما انسان ها هستیم، ما مسلمان ها هستیم. ای مؤمنان به قرآن، ای کسانی که به قرآن ایمان میارید، باید معلوم باشه سبک زندگی شما غیر از سبک زندگی کفار هست، باید مسیر زندگی شما غیر از اونها باشه، مواظبت بکنید. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، ای پیامبر، با محوریت این قرآن، با بهرگیری از این قرآن، با مشرکان جهاد بکن، جهادی بزرگ. خب معلوم میشه که جهاد فرهنگی و جهاد فکری جهاد بزرگ هست، چیزی که امروز تعبیر میشه به جهاد تبیین. جهاد تبیین جهاد عرصه فرهنگی است. ما چهار تا جهاد مهم داریم، البته در متون دینی جهاد زیاد هست، انواع زیادی داره، ولی چهار تاش از بقیه مهمتره. یکی جهاد اکبره که انسان علیه هوای نفسانی خودش قیام میکنه، عقل خودش رو به عنوان پیامبر درونی مسلط میکنه بر شهوت و غضب و شیطنت خودش، که تبدیل میشه به انسان عفیف شجاع حکیم و بصیر، یعنی میشه عاقل عادل، که چون این انسانی رسالت پیامبران رو هم قبول میکنه، تابع وحی الهی میشه، قرآن رو قبول میکنه، به قرآن عمل میکنه. جهاد دوم جهاد کبیر هست، بعد از جهاد اکبر جهاد کبیره. همین که ما با محوریت قرآن بیاییم فعالیت های فرهنگی خودمون رو ساماندهی بکنیم. مسلمان هر کجا هست برپادارنده قرآن هست، هم خودش مانوس با قرآنه، هم قرآن رو به خانواده و اعضای خانه خودش آموزش میده، هم به دیگران. پیوسته حول قرآن جمع میشن، محافل قرآنی، جلسات تفسیر قرآن، جلسات مباحثه قرآن، جلسات حفظ قرآن، عمل به قرآن، تطبیق زندگی خودشون با قرآن. قرآن هم به مسئولیت سازی خود جامعه اسلامی کمک میکنه، هم مرزبندی میکنه میان جامعه اسلامی با غیر اسلامی، یعنی معلوم میشه که چه کسی پیرو به قرآن هست، چه کسی نیست، چه کسی در کنار قرآن هست، چه کسی علیه قرآن هست. جهاد سوم جهاد افضله که به مبارزات سیاسی گفته میشه، یعنی جهادی که علیه حکومت‌های طاغوتی و فرعونی و ظالم از سوی انسان موحد صورت میگیره، و جهاد چهارم جهاد اصغره که به مبارزات نظامی گفته میشه، یعنی جایی که دشمن باید از تعرض به جامعه اسلامی باز داشته بشه، دفاع از سرزمین اسلامی، حفاظت از مرزهای اسلامی، دفاع از مستضعفان، مظلومان، محرومان، جهادهای رهایی بخش. و هو الذی مرج البحرین، هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. دلیل چهارم بر توحید ربوبی اینه که خدا و هو الذی، اون خدا و رب همونیه که مرج البحرین، دو تا دریا رو در کنار هم قرار داد. هذا عذب فرات، این یکی میبینی که شیرین و گوارا هست. هذا ملح اجاج، و اون یکی میبینی که شور و تلخه. و جعل بینهما برزخا، بین این دریای شور و شیرین، این آب شور و شیرین، یه حائلی قرار داد. برزخ یعنی حائل، که اینا به هم قاطی نمیشن. و حجرن محجورا، و جعل بینهما برزخن، یعنی و جعل بینهما حجرن محجورا، یه مانعی بین اینها قرار داد. حجر یعنی مانع، که محجوره، یعنی جدا کننده اینها از یکدیگر هست. و هو الذی خلق من الماء بشرا، برهان پنجم، این رب و خدای شما همون کسی است که آفرید از ما، یعنی نطفه، بشرا، بشر را، فجعله نسبا و سهرا، و قرار داد پیوندهای نسبی و سببی میان انسانها با یکدیگر، همین قوم و خویشی هایی که هست که مستحضر دو نوع دیگه. و کان ربک قدیرا، ای پیامبر، پروردگار تو بر هر کاری توانا هست. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، علی رغم همه این براهینی که بر اثبات توحید ربوبی و ربوبیت پروردگار هست، که پروردگاری که این عالم را آفریده و او هست که این عالم را اداره میکنه و جلو میبره، این نظم عالم از ناحیه او هست، از خورشید و سایه خورشید گرفته، از شب و روز گرفته، از باد و باران و احیای زمین ها گرفته، تا دریای شور و شیرین که در کنار همن، و تا آفرینش انسان. خب بابا، این خدایی که عالم تکوین را آفریده و داره پیش میبره، برای عالم تشریع شما هم یه مقرراتی فرستاده. میشه که شما بگید که خدا باد و باران رو میفرسته برای ما، خورشید رو و زمین رو و ماه رو و این کرات رو و این عوالم رو با نظم داره پیش میبره که حیات انسان به لحاظ تکوینی دچار مشکل نشه، حیات مادی انسان، حیات ظاهری انسان. اما شما بگید که به حیات معنوی و فرهنگی ما خدا کاری نداره. خدا این عالم را آفرید، به فکر آب و غذای ما هست، به فکر آب و غذای ما هست. بارانی که میفرسته به اندازه نیاز ما به آب هست. شب و روز اینا همه با نظم حرکت میکنه، نمیذاره این تناسب ها به هم بخوره و زندگی برای ما در روی زمین ناممکن بشه. اما کاری به مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و معنوی ما نداره. خب این چه جور حرفیه؟ این چه جور تأمل و تفکریه؟ آیا این درسته؟ و یعبدون من دون الله، ای پیامبر، علی رغم همه این براهینی که برای اثبات توحید ربوبی هست، اما عده‌ای از مردم میپرستند به جای خدا موجوداتی را که لا ینفعهم ولا یضرهم، در نفع و ضرر اینها نقشی ندارند، نه به اینها نفعی میتونن برسونن نه ضرری را از اینها میتونن دفع بکنن. به دو تا معنا هست این ما لا ینفعهم ولا یضرهم. یکی این که یعنی اگه ضرری به انسان برسه، این بت‌ها که ضرر را از ما نمیتونن دفع بکنن. یکی هم این که حالا اگر شما این بت رو نپرستی، آیا این بت شما رو تنبیه میکنه، صدمه ای مثلا به شما میرسونه؟ نه، اونم نیست. آره، هیچ کدوم نیست. و کان الکافر و علی ربه ظهیرا، عجیب اینه که انسان کافر بر ضد پروردگار خودش ظهیر شیطان شده. مشرکان با شیطان همراه شدن علیه پروردگار خودشون. خب واقعا ناسپاستر از این بشر پیدا میشه؟ یک کسی بیاد همپیمان شیطان بشه علیه خدا. علیه خدا، علیه خدا یعنی چی؟ یعنی علیه دستورات خدا دیگه. علیه دستورات خدا یعنی چی؟ یعنی علیه خودمون دیگه. انسانی که روح خودش رو به ابلیس میفروشه، با شیطان همراه میشه، در برابر خدا میایسته، در واقع داره گوهر وجودی خودش رو از بین میبره. خب تو به خدا بپیوند، به رسول خدا بپیوند، به قرآن بپیوند، ببین زندگی تو چقدر متحول میشه. زمینی اگر آب نخوره که احیا نمیشه. انسانی هم اگر از وحی استفاده نکنه که احیا نمیشه، که این انسان نیست، این یه حیوان خطرناکی ممکنه بشه سوئیتش به فعلیت برسه، یا یه حیوانی بشه که به خورد و خواب فقط مشغوله و اون جنبه های شهوتش به فعلیت برسه، یا یه شیطانی بشه جنبه های وهمیتش و شیطنتش به فعلیت برسه. پناه میبریم از این که خودمون رو محروم بکنیم از حیات الهی. خدایا از تو میخواهیم به جد که ما رو در پیروی از پیامبر خودت، پیامبر بیرونی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و در پیروی از پیامبر درونی که در وجود خود ما قرار دادی، یعنی عقلمون، موفق بداری. خدایا وقتی از این دنیا میریم، میخواییم با سلامت ایمان و دین از این دنیا بریم. خدایا قرآن رو نور وجود ما، نور زندگی ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هم خودمون در منظر قرآن کریم باشیم، هم با محوریت قرآن کریم به جهاد کبیر بپردازیم. خدایا تو رب مایی، همونطور که از نعمتهای تکوینی ما رو برخوردار فرمودی، میخواییم که از نعمت تشریعی تو هم استفاده بکنیم. خدایا ما رو پیوسته ملازم با حق و عقل و عدل قرار بده. در زمین آیات نشون میده که بشر واقعا مختار آفریده شده. انسان موجودی است مختار، اهل عقل، اهل سمع. باید بیاندیشیم، باید فکر بکنیم، باید دقت بکنیم، باید سبک زندگی خودمون رو که انتخاب میکنیم ببینیم که این سبک زندگی شیطانیه، در کنار شیطان ما رو قرار میده یا نه در کنار خدا و پیامبران قرار میده. خدای ما رو همراه و محشور با پیامبران قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما به رسول مکرم اسلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام اقتدا کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.